خب به نام خدا، با سپاس از دستندرکاران مؤسسه شهر کتاب که فرصت این گونه مباحث رو فراهم میکنند و همینطور شما عزیزانی که واقعا در این برف و سرمای غافل گیر کننده زحمت کشیدین، تشریف آوردین، تشکر میکنم. عرضم به حضورتون، وقت رو تلف نمیکنیم، میریم بر سر مقاله‌ای که من چندی قبل نوشتم و مشروعش رو اینجا براتون عنوان میکنم، در مورد مأخذ داستان شیخ صنعان. میدونید که در منطقه طیر، اولا عطار یکی از یا شاید بهترین اثرش منطقه طیر هست که شهرت جهانی داره. توی منطقه طیر که حدود 4700 بیت داره و داستان سفر مرغان رو مطرح میکنه، به مناسبت‌های گوناگون لحظه به لحظه عطار بر اساس آنچه که مطرح میشه و آموزه‌های عرفانی تمثیل میاره، داستان میاره، قصه میاره. اما یکی از بلندترین تمثیل‌هایی که در منطقه طیر مطرح میکنه داستان شیخ صنعان هست که حدود 410 بیت، یعنی تقریبا 1/10 کل منطقه طیر هست، که داستانی بسیار جذاب و نمایش گونه است که خب همه آشنا هستین. اما در هر صورت من برای اینکه احیانا دوستانی نخونده باشن این داستان رو، من این داستان رو خلاصه ایشو مطرح میکنم. بعد این سوال رو پاسخ میدیم که محققان ما همیشه به دنبالش بودن، اونم این بوده که عطار این داستان رو از کجا گرفته. چون ما میدونیم نویسندگان یا عرفای ما وقتی که تمثیل رو مطرح میکردن، معمولا اینها رو از دیگران اخذ میکردن و بعد خودشون به ذوق و سلیقه خودشون چیزی رو به اون میافزودن یا از اون میکاستن. مثلا داستان فیل و نابینایانی که دست میکشیدن بهش، خب این رو در آثار گوناگون عرفانی به اشکال گوناگون میبینید. یا مثلا داستان پیر چنگی که فرض میکنیم در مثنوی سنائی شما به گونه‌ای میبینید، در مولانا به گونه‌ای زیباتر و بهتر با افزوده های مولانا و حتی تغییر داستان. اینکه عطار این داستان رو از خودش ساخته باشه از آن جهت که یه پیش زمینه هایی نسبت به این داستان در ادبیات قبل از عطار دیده میشه، محققان برانند که عطار این رو از خودش نساخته و حتما از جایی گرفته. خب اون قسمتی که هدهد داره با پرندگان صحبت میکنه و اینها سفر رو آغاز میکنن، یک جایی میرسن که به هدهد میگن که چگونه میشه این راه رو ادامه داد در حالی که بسیاری از ما ضعیف هستیم، قدرت جسمانی نداریم. هدهد اونجا پاسخ میده که اگر عاشق باشید قدرت پیدا میکنید. و بعد بحثی مطرح میکنه که انسان عاشق فراتر از هر آن چیزی است که در دنیا وجود داره. حتی میگه عشق از کفر و ایمان هم برتره و انسان عاشق هیچ چیز بجز معشوق براش مهم نیست. این رو که میگه به مناسبت داستان شیخ صنعان شروع میشه. ابتدای خلاصه خیلی کوتاهی میگم. این شیخ صنعان پیری بود که 400 شاگرد داشت، بسیار مقبول بود، بسیار فرهیخته و جز در واقع پیران بزرگ عرفان محسوب میشده. خوابی میبینه، البته همینجا من برای که بیتایی رو بخونم اجازه میخوام ازتون بیتایی رو براتون بخونم که به جای سخن من. شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، در کمال از هر چه گویم بیش بود. خب این با این 400 مرید و اینکه معتکف کعبه هست، چند شب خواب میبینه که در روم اتفاقی براش میفته، یه عشق مجازی گرفتار میشه. برای اینکه ببینه تعبیر این خواب چیه، به مریدانش میگه ما باید به سمت روم بریم. میگه می بباید رفت سوی روم زود، تا شود تعبیر این معلوم زود. خب اینا با شیخ صنعان با مریدانش به روم میرن. در روم دختر ترسایی رو میبینه که به هر حال یک دل نه صد دل عاشقش میشه. عشق دختر کرد غارت جان او، کفر ریخت از زلف بر ایمان او. مریدانش هرچی پند بهش میدن که این رو رها کن بیا برگردیم به مکه، نمیپذیره. هر که پندش داد فرمان می نبرد، زان که دردش هیچ درمان می نبرد. اون دختر ابتدا وقعی به شیخ سنان نمی نهد، ولی بعد از یک ماه به ملاقات شیخ میاد و میبینه که عشق کار خودشو کرده و شیخ رنجور و زار و نالان هست. در مقابل وصال خودش به شیخ میگه چهار کار باید بکنی: سجده کن پیش بت و قرآن بسوز، خمر نوش و دیده از ایمان بدوز. خب شیخ با نوشیدن باده عشقش صد چندان میشه و بعد تمام آموزه های عرفان رو از یاد میبره. این دقت اینو در خاطرتون باشه که مضمون اصلی این داستان آموزه هاییست که این شیخ از یادش میره. میگه باده ای دیگر بخواست و نوش کرد، حلقه ای از زلف او در گوش کرد. قرب صد تصنیف در دین یاد داشت، حفظ قرآن را بسی استاد داشت. هرچه یادش بود از یادش برفت، باده آمد عقل چون بادش برفت. خمر هر معنی که بودش از نخست، پاک از لوح ضمیر او بشست. دقت بفرمایید که عطار چقدر تأکید میکنه بر اینکه آنچه در ضمیر این شیخ بود از یادش رفت. عشق آن دلبر بماندش صعبناک، هر چه دیگر بود کلی رفت پاک. خب حالا این دختر ترسا بهش میگه که بر اینکه مهر منو بپردازی باید یک سال خوکبانی بکنی. خب شیخ هم قبول میکنه و شروع به چراندن خوک ها میکنه که اینجاست که یارانش دیگه کاملا مایوس میشن و به مکه بر میگردن. عاقبت رفتن سوی کعبه باز، مانده جان در سوختن تن در گداز. حالا اینجاست که یکی از یاران خاص شیخ که زمانی که شیخ به روم میره او در سفر بوده بر میگرده و پیر رو نمیبینه. عطار میگه شیخ را در کعبه یاری چست بود، در ارادت دست از کل شست بود. بود بس بیننده و بس راهبر، زو نبودی شیخ را آگاه تر. دقت بفرمایید این یار و مرید شیخ هم خودش جزء پیران بوده. میگه بود بس بیننده و بس راهبر. شیخ چون از کعبه شد سوی سفر، او نبود آن جایگه حاضر مگر. چون مرید شیخ باز آمد به جای، بود از شیخش توهی خلوت سرای. باز پرسید از مریدان حال شیخ، باز گفتندش همه احوال شیخ. اینجوریه ماجرا. وقتی این رو میشنوه اولین حرفی که میزنه میگه شرمتان باد، آخرین یاری بود حق گذاری و وفاداری بود. باز یه مطلب مهم دیگه این که این مریدی که خودش جز پیران هست، چیزی که براش خیلی مهمه اینه که نباید اونو رها میکردید، باید سعی میکردید پیشش باشید و برش گردونین. خب یارانش و یاران شیخ رو بسیار ملامت میکنه و میگه شما نباید اونو رها میکردید، باید میبودید، دست نیاز به درگاه خداوند برمیداشتی تا یه جوری شیخ شما نجات پیدا کنه. مرد گفت اکنون از این خجلت چه سود، کار چون افتاد برخیزیم زود. لازم درگاه حق باشیم ما، در تظلم خاک میپاشیم ما. جمله سوی روم رفتند از عرب، معتکف گشتند پنهان روز و شب. بر در حق هر یکی را صد هزار، گه شفاعت گاه زاری بود کار. پس کاری که میکنه میگه که بریم به روم و اونجا معتکف بشیم به درگاه خداوند، انقدر زاری کنیم تا این شیخ ما نجات پیدا کنه. لازمه درگاه حق باشیم ما. که خب میرن معتکف گشتن پنهان روز و شب. در روم پنهانی میرن اینا اعتکاف میگزینن. بر در حق هر یکی را صد هزار، گه شفاعت گاه زاری بود کار. 40 شب اینا زاری میکنن به درگاه خداوند تا همون مرید خاص پیامبر صلوات الله رو در خواب میبینه که بهش میگه که شیخ تو نجات پیدا کرد به خاطر زاری شما. حالا از اون طرف اون شیخی که در حال خوکبانیست حکمت اسرار و قرآن و خبر شسته بودند از ضمیرش سر به سر، جمله با یاد آمدش یک بارگی، باز رست از جهل و از بیچارگی. بازم دقت بفرمایید که باز یکی از مضامین اصلیش اینه که تمام آنچه که یادش رفته بود به خاطر زحمت این مرید خاص و به خاطر زاری بقیه مریدان اینا به خاطرش اومد. حکمت اسرار و قرآن و خبر شسته بودند از ضمیرش سر به سر، جمله با یاد آمدش یک بارگی، باز رست از جهل و از بیچارگی. خب اینجاست که یاران بعد از این خوابی که اون مرید میبینه که شیخ شما نجات پیدا کرد به ملاقاتش میرن و میبینن بله او دیگه آگاه شده. شیخ را گفتند ای پی برد راز، میق شد از پیش خورشید تو باز. کفر برخاست از ره و ایمان نشست، بت پرست روم شد یزدان پرست. شیخ غسلی کرد و شد در خرقه باز، رفت با اصحاب خود سوی حجاز. حالا از اون طرف هم اون دختر ترسا خواب میبینه که یه هاتف غیبی بهش میگه که به دنبال این شیخ برو و بر دستش توبه کن و مذهب او گیر. خواب میبینه. دختر چنین میکنه، اسلام میاره و وقتی که با شیخ ملاقات میکنه به خاطر شوق زیادی که داشته جان به جان آفرین تسلیم میکنه. خب در اینجا داستان تموم میشه که البته خب میگم حالت نمایشواری داره و این 410 بیت رو وقتی میخونید بسیار جذاب و خواننده رو به دنبال خودش میکشونه. حالا این که محققان ما دنبال این بودن ببینن منبع این داستان از کجا بوده، عطار این رو از کجا گرفته، من از اونجایی که استاد بزرگ دکتر شفیع کتکنی در تصحیح اخیر خودش از داستان از منطق الطیر مقدمه کاملا ممتعی در مورد همین، هم در مورد منطق الطیر هم در مورد داستان شیخ سنان و تحقیقاتی انجام شده نوشتن، من خلاصه از اونو نقل میکنم که استاد دکتر شفیع میفرمایند که اولین بار مرحوم مجتبی مینوی مقاله مینویسه 1340 به نام خزاین ترکیه. اونجا یک نسخه کتاب معرفی میکنه به نام تحفة الملوک، میگه این منصوب به غزالیست و بعد داستانی در این کتاب هست به نام شیخ عبدالرزاق صنعانی و بعد میگه چون غزالی قرن پنجم میزیسته پس 100% این داستان کاملا شبیه همین داستانه، پس نتیجه میگیریم که عطار این داستان رو از غزالی گرفته. استاد فروزانفر هم همینطور در کتابی که در مورد منطق الطیر مینویسه و بعد در مقاله همین مطلب مجتبی مینوی رو تایید میکنه. دکتر عبدالحسین زرینکوب هم به همچنین. اما سخن تازه‌ای که دکتر شفیع میزنه اینه که ایشون میاد کاملا بحث میکنه با شواهد تاریخی و سبک شناسانه ثابت میکنه که اولا این کتاب تحفة الملوک یه نسخه منحصر به فرد خطیه، نویسندش مشخص نیست و از اونجایی که کتاب غزالی مشهور به نصیحت الملوک معروف هست، از این شباهته که این رو منسوب دونستن به غزالی، وگرنه به لحاظ سبک شناسی ایشون ثابت میکنن این کتاب مربوط به قرن هشتم هجریه. در نتیجه میتونیم قاطعانه بگیم که نویسنده این کتاب تحفة الملوک داستان عرضم به حضورتون عبدالرزاق صنعانی رو از روی عطار نوشته، نه عطار از روی ایشون، و غزالی کتابی به این نام نداره. خب بعد خود استاد شفیع بحثشون اینه که حالا این مطلب رو باید عطار بنابراین از کجا گرفته باشه. ایشون بحث میکنن که اولا این داستان داستان این که یک مسلمانی به خاطر عشق دنیوی عاشق دختر ترسایی بشه و بعد به خاطر او دست از ایمان خودش بکشه، یه مضمون بسیار مشهور و رایج بوده در قرن دوم هجری، سوم هجری، چهارم هجری. چون به هر حال ما میدونیم مسلمانان از طرف آسیای صغیر و از طرف شمال ایران و اینا با مسیحیان مشهور بودن و خب این برخوردهایی که پیش میومد به هر حال خیلی میتونه رایج باشه. پسر جوان مسلمانی که عاشق دختر ترسایی میشه و بعد به خاطر او دین رو به وامی نهد که خب از نظر مسلمانان کار درستی نبوده و از آن جهت مطابق بوده با اینکه اون جوان کارهایی بکنه که خلاف شرع ما هست، و یا برعکسش هم بوده، یعنی مسیحیانی که به هر حال عشقی بین اونا پیش می اومد با مسلمانان و در نتیجه مجبور می شدن یا اون عشق باعث می شد که ایمان خودشون رها کنن. برای این خیلی رایج بوده و داستان‌های گوناگونی بوده از افرادی که عاشق دختر ترسایی می‌شدن و بعد به خاطر او حاضر بودن هر کاری بکنن. استاد شفیع سه تا داستان رو مثال می‌زنه از کتابی است به نام، الان من در ذهنم بیاد براتون میگم، کتابی است مربوط به قرن پنجم که نویسندش مشخص نیست. ها، رونق المجالس. این کتاب چاپ شده، دانشگاه تهران چاپش کرده، مربوط به قرن پنجم هجری است و نویسندش هم مشخص نیست. در اونجا سه تا داستان هست که همین مضمون رو داره، یعنی مسلمانانی که عاشق دختر ترسایی میشن و حاضرن به خاطر اون هر کاری بکنن. استاد شفیع این سه داستان رو اسماشون رو میاره و خلاصهشون رو میگه. یکی داستان راقد اللیل هست، یکی داستان ولی خانقاه سمرقند و یکی داستان مؤذن بلخ. من خلاصه این داستانا رو سریع بگم. داستان راقد اللیل یک مرد جنگنده در راه، یعنی یک قاضی در راه اسلام، یک مجاهد اسلامی بوده که با لشکر اسلام به روم حمله میکنن، در روم شکست میخورن و اسیر میشه. پادشاه روم بهش میگه که بیا از دینت برگرد. میگه من همچین کاری نمیکنم. میگه بنابراین من کنیز خودم رو بهت میدم، کنیز مسیحی رو به عقد این در میاره و این آنچنان عاشق این همسر ترساش میشه که در واقع اسلام رو رها میکنه، مسیحی میشه. داستان ولی خانقاه سمرقند داستان دو تا عارف هست که اینها یک خادمی دارند به نام علی قرآن خان. این خادم روزی میره آتش بیاره برای این دو استاد و حالا مخدوم خودش، چون روز سردی بوده، در خانه ای رو میزنه و اون در خانه باز میشه، دختر ترسایی رو میبینه و این عاشقش میشه و بعد از اینکه آتش رو میگیره برمیگرده در اون خونه و از اون دختر خواستگاری میکنه. اونا هم بهش میگن که تو اگه این دختر رو بخوای باید از دینت برگردی. خب این نصرانی میشه و چون حافظ قرآن هم بوده، وقتی میان بهش میگن که برگرد از این کاری که پیش گرفتی، او بر نمیگرده. بعد میگن خب حالا که نصرانی شدی چیزی از قرآن یادت هست؟ میگه نه، ولی این آیه یادمه، که آیه ای رو میگه مطابق احوال خودش که چه کسان زیادی هستن که آرزو میکردند ای کاش مسلمان بودند. یعنی یه جوری حسرت میخوره بر این که ای کاش مسلمان میماند، ولی عشق قوی تره به اصطلاح. داستان مؤذن بلخ هم، خب مؤذنی بوده در بلخ که بالای مناره میره که اذان بگه، از اونجا چشمش بر خانه ترسایی میفته، دخترش رو میبینه، عاشقش میشه و میره اونجا دم در و از او خواستگاری میکنه و اونا میگن باید از دینت برگردی. فورا میپذیره و اولین کاری که میکنه باده ای مینوشد و مست میشود و میخواد به وصال دختر برسد، میخوره زمین، گردنش میشکند و ماجرایی براش پیش میاد. خب این سه داستان رو ما به این شکل داریم. حالا استاد شفیعی بعد از نقل این سه داستان اشاره میکنن که آنچه در داستان شیخ، من سخن ایشون رو میخونم، آنچه در داستان شیخ سنان اهمیت داره ساختار قصه و حوادث آن است، نه نام شیخ سنان. چون بحثی هم هست که اصلا سنان یعنی چی، هیچ پیشینه ای از این که صنعان بوده، سمعان بوده، سقا بوده در فرهنگ و تاریخ ما وجود نداره. یعنی اصلا همچین شخصی به لحاظ تاریخی پیشینه نداره. به هر حال استاد اضافه میکنن که میتوان گفت که عطار چنان که عادت اوست این حکایت را در یک متن قدیمی دیده و با دخل و تصرف چنین داستانی پرداخته. دکتر منوچهر مرتضوی ایشون هم در مورد اصل داستان میگه اطلاعی در دست نیست، فقط میتونیم حدس بزنیم یک واقعه تاریخی در قرن ششم هجری قمری بوده که بعد این واقعه هسته مرکزی این داستان پرشور عشقی و عرفانی شده. دیگه از کسایی که راجع به این داستان تحقیق کردن استاد جلال ستاری است. کتابی داره به نام پژوهشی در قصه شیخ صنعان و دختر ترسا، اصلا کتاب به این نام هست. ایشون هم بعد از آوردن اقوال دیگران و بحث‌های مفصل در مورد داستان تصریح می‌کنه که بحث‌های تاریخی در مورد این داستان بی‌فایده است و اینکه این داستان بیش از آن که واقعی باشه اسطوره‌ای است و میگه اسطوره است، بعد تو اسطوره‌ها دنبالش بگردیم. تنها اسطوره‌ای که ایشون پیدا می‌کنن که شاید اشاره‌ای داشته باشه به داستان شیخ صنعان، داستان فاوست اثر گوته است که بعد البته خود استاد ستاری اضافه میکنن که قیاس شیخ صنعان با اسطوره فاوست قیاسی مع الفارق است، چون به هر حال میدونم این کجا و آن کجا، ولی خب شباهتایی میشه پیدا کرد. خب حالا من خلاصه میکنم آنچه که محققان ما تا حالا در مورد این داستان گفتن. یکی این که یعنی همه اینها بر سه مطلب توافق نظر دارن. این که اولا این داستان شیخ صنعان که عطار اون رو سروده این قبلا وجود داشته و عطار اومده این رو عکس کرده و دخل و تصرف توش کرده. دوم این که احتمالا این داستان قرن ششم هجری به قبل رایج بوده که عطار اون رو عکس کرده و نیازی هم نبوده راجع به شیخ صنعان توضیح بیشتری بده، چون مثلا دیگران با این داستان یعنی با این مضمون این داستان آشنا بودن. سوم اینکه منبع داستانم تاریخی نیست، یعنی ما نباید دنبال فردی به نام شیخ صنعان بگردیم، بلکه این داستان اسطوره‌ای هست. خب حالا آنچه که من میخوام مطرح کنم، ببینین داستان شیخ صنعان همونطور که براتون گفتم درسته که شیخ صنعان عاشق دختر ترسا میشه و او بهش میگه که تو اگر بخوای به من برسی باید ایمانت رو کنار بگذاری و این میپذیره، ولی این یه داستان کاملا رایج بوده و همینطور که گفته شد مردم با این آشنا بودن، یعنی اینکه خب کسی عاشق ترسایی میشه و علایق خودش رو، ایمان خودش رو، دین خودش رو کنار مینهد. اما مسئله مهم تو این داستان این نیست، مسئله مهم یک پیر عرفانی هست که آموزه های خودش رو از یاد میبره و بعد یک شاگرد خاص پیدا میشه که یارانش رو، مریدانش رو سرزنش میکنه که شما نباید اون رها میکردید، باید بریم سراغش و کاری کنیم که او آنچه رو فراموش کرده به یاد بیاره و با زاری اونها و با پایمردی اونهاست که اون شیخ صنعان آموزه های خودش رو به یاد میاره. خب پس اینو داشته باشیم. حالا بریم سراغ این مطلب که معمولا محققان ما وقتی میخوان در ادبیات ما دنبال پیشینه‌ای بگردن نگاهشون به غرب ایرانه، از اونجایی که ادبیات ما ادبیات ایرانی و اسلامی هست و خب و در واقع بسیاری از محققان و نویسندگان و شاعران ما بر زبان عربی و بر فرهنگ و تمدن اسلامی کاملا تسلط داشتن، اینه که خب معمولا محققان ما تو این زمینه ها و تو این حوزه ها دنبال این پیشینه ها میگردن. معمولا نگاه ما کم هست به سمت شرق ایران، یعنی به هند، کمایی که خب ما ارتباط فرهنگی بسیار زیاد و طولانی هم با هند داشتیم و میدونیم مثلا در دوره غزنویان خب ما یه چیزی حدود 250 سال با هند ارتباط نزدیک داشتیم، یعنی حتی بعد از اینکه سلطان مسعود در غزنین شکستم میخوره و فرار میکنه از قزنین میره به سمت هند میره، در راه کشته میشه و حتی بعد از اون یه چیز حدود دقیق نمیدونم ولی حدودا 150 سال باز نوادگان سلطان محمود اون سلسله غزنویان رو در هند همچنان نگه میدارن تا اینکه غوریان اینها رو از بین میبرن. خب این مطلب رو هم در ذهنمون باشه که ما میتونیم مقداری هم از این پیشینه ها رو سعی کنیم در اون سمت پیدا کنیم، کما اینکه عطار که در نیشابور میزیست اینا در شرق ایران میزیستن و حتما از طریق بازرگانان و بوداییان نمیدونم جوکی ها و ارتباطی که با هند داشتن میتونستن با فرهنگ و ادبیات اون طرف هم آشنا باشن. همتون با نام الیاده آشنا هستید. میرچا الیاده یکی از اسطوره شناسان بزرگ معاصر هست که خب البته فوت کرده. شاهکار الیاده دایرة المعارف بزرگ دین هست که در آمریکا نوشت با همکاری با محققان سراسر جهان. استاد خرمشاهی هم تا اونجایی که من دیدم دو کتاب دادن بیرون و مقالاتی از این دایرة المعارف دین رو ترجمه کردن. الیاده یک بحثی رو مطرح میکنه، چون الیاده اگرچه اسطوره شناس بزرگی بود ولی تخصص اصلیش هند شناسی بود، این خیلی مهمه برای ما. و بعدم این که الیاده بحثش اینه وقتی میگه من چیزی راجع به هند مینویسم یا یه مقاله تحقیقی مینویسم، شما نمیتونید در دنیا یه کتابخونه ای یه مأخذی یه کتابی به من نشون بدید که من اونو نخونده باشم. در اون مورد ایشون یه بحثی در مورد جوکیان هند و در مورد فرهنگ هند مطرح میکنه و اسمش رو میذاره یک، یعنی اسطوره های هند رو که طبقه بندی میکنه، یه سری از اسطوره های هند رو اسمش رو میذاره اسطوره های فراموشی و تذکر یاداوری. بعد مطرح میکنه که مثلا در کتاب چشم‌اندازهای اسطوره هم که ترجمه شده از الیاده اونجا هم آورده، در دایرة المعارف دین هم آورده و در منابع اینترنتی که میتونید از الیاده پیدا کنید، مطرح میکنه که اسطوره هایی هستن که خوب دقت کنید، همین الان من این رو مطرح میکنم به این پیشینه داستان شیخ سنان پی میبریم، میگه اسطوره هایی هستن که در اونها یک پیر عرفانی مریدانی داره و بعد عاشق میشه، گرفتار یه عشق مجازی دنیوی میشه، تمام آموزه های خودش رو فراموش میکنه و بعد معمولا یه اتفاقی از جمله اون اتفاقا یه شاگردی باعث میشه که او آموزه های قدیم خودش رو به یاد بیاره و عشق مجازی رو رها کنه. حالا داستان های زیادی تو هند هست، از جمله یکی از این داستان ها داستان ماتسیندرانات و گوراخنات. من یه بار دیگه میگم چون اسم عجیب غریبیه، ماتسیندرانات و گوراخنات. این یکی از اسطوره های مشهور هند، نپال، بنگال، سیلان، سریلانکا که همون سریلانکا باشه و این قسمت هاست و روایت های گوناگون هم داره. من دو تا از این روایت ها رو براتون میگم. یکی از این روایت ها اینه که ماتسیندرانات، نات در آخر این اسما یعنی استاد یعنی پیر، ماتسیندرانات گورو هست، گورو همونیه که ما در عرفان میگیم پیر، گوروی گوراخناته. گوراخنات خوب دقت کنید، گوراخنات هم آخرش پسوند نات داره، یعنی او هم استاده ولی ماتسیندرانات استاد اینه. اینجا یادمون میاد که شیخ سنان هم یکی از شاگردانش، او هم استاد بود. این ماتسیندرانات زمانی که شیوا یکی از ایزدان هندی میخواد به یک شاگردی آموزه های یوگا رو درس بده، بهش میگه که من نمیتونم این آموزه ها رو بهت بگم، اینا رو نامحرم اگر بشنوه، همون که ما در عرفان داریم گوش نامحرم نباید اینا رو بشنوه، من زمانی بهت میگم که زیر دریا خانه‌ای بسازی، بریم اونجا من آموزه‌ها رو بهت بگم. شیوا این شاگرد این کار میکنه. از اون طرف ماتسیندرانات چیز بوده، ماهیگیر بوده، روزی ماهی بزرگی صید میکنه و چون اون ماهی رو نمیتونه به ساحل بکشونه، ماهی اون رو به دریا میکشونه و اونو میخوره. این در دل این ماهی زنده است، ماهی میره زیر اون خونهی که شیوا در دل دریا داره راز آیین یوگا رو به اون شاگرد میاموزه. ماتسیندرانات اینا رو توی شکم ماهی میشنوه. اون شاگردی که شیوا داره براش توضیح میده خوابش میبره و دائما هم شیوا ازش سوال میکنه که میشنوی؟ میفهمی؟ اون شاگرد خوابیده بوده ولی ماتسیندرانات میگه بله میشنوم میفهمم. تا این آموزه ها تموم میشه. وقتی آموزه ها تموم میشه تازه اون شاگرد از خواب بیدار میشه، میگه استاد ادامه بده. میگه ادامه نداره، من تموم شد دیگه. میگه نه، من همون اول خوابم برد نشنیدم. میگه پس این کی بود تمام مدت به من میگفت که میشنوم فهمیدم؟ و شیوا چون جزء ایزدان هند هست، او با اون غیبینی خودش چیز رو پیدا میکنه، ماتسیندرانات رو، و او رو نفرین میکنه. البته اون رو به عنوان شاگرد خودش میپذیره. و اینکه ماتسیندرانات یکی از بزرگان و بنیانگذاران یوگا میشه در هند، که البته این تاریخ این رو هم برمیگردونن به قرن چهارم، قرن ششم، ببخشید یادم بیاد، هفتم تا دوازدهم میلادی. میدونید هفتم میلادی اولین متون کهنی که در مورد ماتسیندرانات دارن برمیگره به متون به هفت میلادی. میدونید یعنی برابر میشه با قرن اول هجری ما، قرن اول هجری. بسیار مونده تا عطار در قرن هفتم، شش و هفت، این داستان رو بگه. اگرچه اون رو به عنوان شاگرد خودش میپذیره ولی نفرینش هم میکنه، میگه تو این آموزه ها رو به ناجوانمردی به دست آوردی، بنابراین من کار، یعنی تو رو نفرین میکنم که یه روز این آموزه ها از یادت بره و دچار عذاب بشی و بعد به بینش بالاتری برسی. خب اتفاقی که میفته، این ماتسیندرانات عاشق ملکه سیلان میشه و به دربار شاگردانش رو رها میکنه، به دربار ملکه سیلان میره، با او زندگی میکنه و این عشق باعث میشه تمام آنچه رو که اون آموزه های عرفان رو میدونست از یادش بره. یه روایت های گوناگون دارن. یه روایت دیگه میگه که این به خاطر یک اتفاقی، یه فکری میاد تو سرش، نسبت به دختری رو میبینه بسیار زیباست، فکری میاد تو ذهنش و اون فکر به واقعیت میپیونده. این به یه جنگلی میفته که توی اون جنگل متصل به شهری است به نام کادالی. وارد اون شهر میشه. اون کادالی شهر مختص زنان بوده. زنان او رو به اسارت میبرن و در اونجا دو ملکه دارن به نام مانگالا و کامالا. این عاشق اون دو ملکه میشه، تمام آموزه های عرفانیشو از یاد میبره. حالا دیگه من زیاد سرتون درد نمیارم تا اینکه این گوراخنات شاگرد خاص او، که او خود او هم در واقع جزء پیران یوگا محسوب میشه، او با یک شاگرد دیگه عزمشو جزم میکنه که ما نمیتونیم استادمون رو تنها بذاریم و اون شاگرد دیگر رو ملامت میکنه که تو چرا به راحتی اون استادت رو رها کردی. کاری که میکنه، میاد سعی میکنه وارد این حوزه کادالی بشه، که البته نمیشه. این با اون قدرت عرفانی خودش تغییر شکل میده. حالا دقت کنید، یاد داستان شیخ صنعان میفتیم که اون مرید خاص میاد توی روم، میگه پنهانی اعتکاف گزیدند. این به گونه ای که اون زنان متوجه نشن میاد و بعد میخواد حالا وارد اتاقی بشه که چیز هست، ماتسیندرانات هست، باز نمیتونه، ترفندی میزنه و بعد صحبت میکنه راجب استادش، بهش خبر میدن. بعضی از اون نگهبانان زن به این میگن که البته تغییر شکل داده گوراخنات، بهش میگن که بله این تمام اون آموزه ها رو از یادش رفته و صبح تا شب با این دو محبوب خودش عشق میبازد. این میبینه تنها رایی که داره به ماتسیندرانات نزدیک بشه، وارد اتاقش بشه، اینه که به شکل زنان رقصندهی بشه که تون جزیره کادالی میزیستن. این میاد خودش رو به شکل اون دختران در میاره و میاد مقابل استادش قرار میگیره و اینجاست که شروع میکنه رقص آیینی میکنه. این رقص هایی که در عرفان هند هست که خب میتونیم به نوعی سماع عرفانی بگیریم و در ضمن اون رقص ها هست که اشعاری میخونه که اون اشعار رمزآمیز و کنایه‌ای هستند و باعث میشه که به تدریج این آموزه ها رو به یاد بیاره. اینجاست که ماتسیندرانات یک باره این آموزه ها به یادش میاد و بعد میفهمه این شاگردشه و حالا میخوان برن، اون زنان اون جزیره نمیگذارن و اتفاقاتی میفته که به هر حال از اونجا به سلامتی خارج میشن، در حالی که گوراخنات استاد خودش ماتسیندرانات رو تونسته متذکر کنه، به یادش بیاره و استاد خودش رو نجات بده. خب از اونجایی که این داستان، اون وقت مطلب مهم اینه که البته اینا روایتی که من گفتم، اما الیاده بحثش اینه که این گونه اسطوره ها که روایت های بسیار زیاد دارن به اشکال گوناگون، چون الیاده سخنش کاملا موثق هست، میگه این اسطوره ها 100% متعلق به کشور هند، شمال هند نپال و شرق هند بنگال و جنوب هند سیلان میشن، یعنی متعلق به حوزه هندن. حتی الیاده با اینکه خودش رومانیایی الاصل است و بعدش نمیاد که همیشه ریشه اینا رو مثل قصه های ازوب که به یونان برمیگردونن به یونان برگردونه، میگه اگرچه در یونان هم اسطوره هایی رو داریم که مضامینی شبیه این دارن، ولی اسطوره های فراموشی و تذکر مختص هند هستند. خب و از اونجایی که این اسطوره اولین تاریخی که برای ذکر میکنن قرن 7 میلادی است و آخرین تاریخ 12 تا 13 میلادی، یعنی برابر میشه با اول هجری قمری تا تقریبا 6 هجری قمری. خب مشخصه که به احتمال بسیار زیاد بازرگانانی که بین هند و ایران رفت آمد میکردن، اصلا ارتباطی که بین ایران و هند بود، کما اینکه دیگه لازم به تذکر نیست از بیرونی خودمون که کتابی اصلا در مورد تحقیق مال الهند مینویسه، در مورد آنچه که در هند میبینه و میشنود، حتی به طوری که بعضی از محققین عروض ما رو که همه محققین، خب عده‌ای از محققین این رو برآمده از عروض قبل از اسلام میدونن، بعضی از عربی، ولی در اونجا میبینیم که به احتمال بسیار زیاد این عروض به خاطر واژه‌های بسیار شبیهی که بین واژگان هندی و فارسی هست، سبب و وتد و اینها، احتمالاً از عروض هندی گرفته شده باشه. به احتمال بسیار زیاد شخصی مثل عطار با این اسطوره‌ها آشنا بوده و از اون طرف هم با اون داستان‌ها آشنا بوده، یعنی داستان‌هایی که مسلمانی عاشق دختر ترسایی میشه و به خاطر اون حاضر هر کاری بکنه. برابر این عطار میاد این دوتا داستان رو در هم ادغام میکنه، منتها بیشینه این داستان مربوط به هند میشه، چون فقط کمترینه اون داستان اونجاییست که این به خاطر دختر ترسا حاضر میشه هر کاری بکنه. اما کلیت داستان در اینه که شیخ عرفانی هست که این به سرزمین دیگه میره. حالا من تشابهات ساختاری این داستان شیخ سنان رو با این اسطوره هندی براتون برمی‌شمرم. ها بعدم دقت بفرمایید الیاده چی میگه راجع به این اسطوره های فراموشی و تذکر. میگه که چنین اسطوره هایی به عناصر زیر تقسیم میشن: یک، پیر یا شیخی مریدانی داره. اصلا آدم فکر میکنه گویی الیاده داره راجع به شیخ سنان بحث میکنه، اون تا اون داره راجع به اسطوره هندی میگه. میگه پیر یا شیخی که مریدانی داره، به عشق زیبارویی گرفتار میشه یا به اسارت زنان در میآید. دو، این عشق جسمانی باعث می شود تا شیخ دچار فراموشی و نسیان شود. سه، مرید خاص شیخ او را یافته به اشکال گوناگون سبب می شود تا شیخ حافظه خیش و در نتیجه هویت خود را بازیابد. چهار، فراموشی توی این داستان ها برابر با مرگ و بعد یاداوری برابر با محرم شدن با معنویت و جاودانگی است، در نتیجه انسان کامل شدن و جاودانه شدنه. و بعد انواع صور خیالی رو که هندی ها برای این مطرح کردن رو بر می شمرد. بله، من البته حرفاش خلاصه کردم. خب حالا تشابهات این داستان ماتسیندرانات با شیخ صنعان، خوب دقت بفهمین. اولا هر دو، یعنی هم ماتسیندرانات هم شیخ صنعان، هر دو پیر و مراد هستن، هر دو شاگرد خاص دارن. سوم اینکه هر دو شاگرد خاص شاگرد معمولی نیستن، خود اونها هم پیر هستن. سه، چهارم اینکه ماتسیندرانات عاشق ملکه سیلان میشه یا عاشق اون دو ملکه سرزمین کادالی میشه، شیخ صنعان عاشق دختر ترسا میشه. پنجم اینکه هر دوتاشون به یه سرزمین دیگه میرن، شیخ صنعان به روم میره، ماتسیندرانات به سیلان میره و در جای دیگه به کادالی میره. ششم اینکه هر دو به فراموشی مبتلا میشن. هفتم اینکه این شاگرد خاص یه کار آیینی میکنه که استادش یادآور بشه، آموزه های فراموش شده رو. کار آیینی که گوراخنات میکنه اون رقص ها و آواز های عرفانی هندی هست که میخونه، و کاری که شاگرد خاص شیخ صنعان میکنه زاری به درگاه حق هست. هشتم این که هر دوتاشون با فداکاری مرید خاصشون آموزه هاشون رو یا به یاد میارن و بر نفس خودشون غلبه میکنن. هشتم هم این که هر دو بعد از این واقعه به سرزمین خودشون برمیگردن. تنها کاری که میتونیم بگیم عطار در این داستان کرده، البته به زیبایی، یکی این که اون مضمون مسلمانی که بعد از اون عشق میاد خمر میخوره، زنار میبنده و اون چهار مطلب رو در داستان میاره که این شیخ همون کار کرد، و بعد آخر داستانه، در آخر داستان عطار این رو اضافه میکنه که خب اون دختر ترسا هم خواب دید که به دنبال شیخ برو و به آیین او در بیا، و او این کارو میکنه و از شوق در واقع این تحول جان می سپارد. بله، سخن من تموم شد. خسته نباشید. اگر سوالی هست در خدمتون هستم.